بهار بهار صدا همون صدا بود، صدای شاخ ها و ریشه ها بود. بهار بهار چه اسم آشنایی، صدات میاد اما خودت کجایی؟ ما بکنی پنجره ها رو یا نه، تازه کنی خاطره ها رو یا نه، ما بکنی پنجره ها رو یا نه، تازه کنی خاطره ها رو یا وصل شکفتنم کرد. بهار اومد با یه بغل جوونه، عید و آورد از تو کوچه تو خونه. حیات ما یه غربی، باغچه ما یه گلدون، خونه ما همیشه منتظره یه مهمون. بهار بهار یه مهمون قدیمی، یه آشنا یه ساده و صمیمی، یه آشنا که مثل قصه ها بود، خواب و خیال همه بچه ها بود. یادش بخیر بچگی ها چه خوب بود، حیف که هنوز صبح نشده قنون بود. آخ که چه زود قلک عیدیامون، وقتی شکست باها شکست نامون. بهار اومد برفا رو نقطه چین کرد، خنده به دل مردگی زمین کرد. چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت، با شدن پنجره ها رو دوست داشت. بهار اومد پنجره ها رو وا کرد، منو با حسی دیگه آشنا کرد. یه حرف یه حرف حرفای من کتاب شد، حیف که همش سؤال بی جواب شد. دروغ نگم هنوز دلم جوون بود، یه صبح تا شب دنبال آب و نون بود. دروغ نگم هنوز دلم جوون بود، یه صبح تا شب دنبال آب و نون. صدا بود صدای شاخه ها و ریشه ها بود. بهار بهار چه اسم آشنایی، صدات میاد اما خودت کجایی؟ با بکنی پنجره ها رو یا نه، تازه کنی خاطره ها رو یا نه. یادش بخیر بچگی ها چه خوب که هنوز صبح نشده غروب بود. چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت، با شدن پنجره ها رو دوست داشت. چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت، با شدن پنجره ها رو دوست داشت.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران،
مسافرین محترم،
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب، صدای ما را از قلب، از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
عزیزان شنوندگی رادیو تهران، سال نو رو خدمت همه شما دوستای عزیز تبریک عرض میکنیم. برنامه که تا چند لحظه دیگر خواهید شنید، بازپخش برنامه های آرشیوی رادیو تهران است که در سالهای قبل تولید شده است.
هشت سال حماسه،
یاد باد آن روزگاران، یاد باد.
هشت سال مقاومت،
یاد باد آن روزگاران.
هشت سال سینه مقابل گلوله ظالمین دنیا سپر کردن.
دو کوه سجدگاهی به وسعت آسمان.
هشت سال تکلیف الهی، جهاد و شهادت.
تلاییه با من سخن بگو.
دشمن با این که بارها تجربه کرده است که با آهن نمیتواند بر ایمان ما غلبه کند، اما چاره ای ندارد جز این که از همین طریق عمل کند. او میخواهد ما را بترساند.
مسئله دفاع مقدس علاوه بر این که یک آزمون بزرگی بود برای ملت ایران، آزمونی هم بود برای بروز استعدادها، هم استعداد اشخاص، هم استعداد مناطق کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به محضر همه شنوندگان خوب و ارجمند رادیو که صدای ما رو لحظه به لحظه از راهیان سرزمین نور دارن میشنوند. با ما همراه باشید از معراج شهدای شهید محمودوند شهر اهواز که در خروجی این شهر به سمت اندیمش واقع شده و گفتگو کنیم با زائرانی که در این معراج شهدا حضور دارن. سرکار خانم سلام عرض میکنم، وقتون بخیر باشه.
سلام علیکم.
خودتون رو معرفی کنید، بگید اهل کجایید.
من یه خانم آلمانی هستم. من الان ایران زندگی میکنم، قم زندگی میکنم، ولی خب دیگه خودم آلمانی هستم.
قبلا کجا بودی؟
آلمان.
آلمان بودی؟
بله.
چند سال اومدی ایران؟
نوز.
چی شد که اصلا اومدی ایران؟
بخاطر ما مسلمان هستیم دیگه و چیزی من بلد نبودم دیگه تو آلمان دیگه. اون موقع دیگه هیچی فضای اینترنت کتاب ها اینجوری نبود. من تصدیدم دیگه میخوام مادر خوبی برای بچه های من باشم، بچه ها رو باید به دین اسلام تربیت کنم، باید خودم اول یاد بگیرم و احساس میکنم باید بریم ایران این خودم یاد بگیرم تو من بچه ها رو خوب میتونم تربیت کنم.
فرزندان تو متولد آلمان هستن؟
بله بله.
چند ساله میاد این سفرهای راهیان نور رو مناطق عملیاتی رو؟
دومین بار من آمدم.
یعنی پارسال اومدی و امسال؟
نه فکر کنم 3 سال پیش اومدم اولین بار و الان.
خب سوال من اینه که شما یک مقیم آلمان بودید، خارجی بودید، چه ارتباطی به مناطق دفاع مقدس و عملیاتی ایران که شما اومدید اینجا؟
اولین بار من ایران اومدم تو تلویزیون اون موقع 3 کانال بود، ولی خیلی عجیب بود برای من، همش آرامش داشتم به این تلویزیون از صبح تا شب خوشم بود. و اینم دیگه حال قرآن یا حدیث ها یا یه چیز اینجوری با شهیده اون طرف، ولی من خیلی عجیب بود خود چرا این تو جنگ بودن، اصلا جنگ تو ذهن من، چون که من تو آلمان بزرگ شدم به جنگ دوم، یه چیز بدی گذاشتم، ولی یعنی چیزی از جنگ میدونستم چیز بدی بوده، ولی این حس من اینجا عوض شده بود، ولی من دوست داشتم اینو ببینم، اصلا نمیتونستم خودم بفهمم چرا من اینو دوست دارم، چه نسبتی من به اونا دارم. دیگه تو کشید تو ما رسید قوم یک بار بعد از نماز دعای نوتبه صبح رفتیم یه دیدن آقای جان باز بود، نمیدونم چطور شد همه آقای بون برم، من گفتم منم میخوام برم، منم میخوام بیام، یعنی به من به اونا رفتم و گفتن یه چیز بگید. یه دفعه اون آقا به من گفته الان نوبت شماست، اینقدر احساس میکنم مسئولیت سنگین به من داده و خیلی به اون فکر کردم. منظور این چی بود؟ تو خب سفرش کردن نماز شب سحری استفاده کردن، من این از سفره اهل بیت یاد گرفتم، یعنی منظورم همین ایام امام حسین اینجوری صرف شدن، این امتحان میکردن، هی به این فکر کردم گفتم خب اینا اگر الان من خودم این دیگه انتخاب نکردم من میخوام برم سخنرانی اینو بیان کنم، ولی تو خودم بعدن دیگه من دعوت میکردم متوجه شدم الان اینا مسلمون هستن، از من میخوام بدونم چجوری شما مسلمون شدی و چی میبینی تو دین اسلام ما نمیبینیم. ما الان شما از غرب و بلندشری اومدی اینجا، خیلی از جوان ما دوست دارم برم تو غرب زندگی میکنم، پس چی شده شما میبینی چرا اونجا اینو میخوام برم؟ من گفتم اینا من احساس میکنم چون چند سال پیش اولین بار اومدم و بعدا دیگه مهمون اینجا بودم، دیگه تو 9 سال پیش اومدم اینجا زندگی کنم، میبینم از غرب استفاده میکنم، ما دیگه تازه مسلمان ها از غرب بچی بوده دیدیم هیچی به درد نمیخوره گذاشتیم کنار، کسی از معنویت دور میشه یواش یواش از دین دور میشه.
امروز کدوم منطقه عملیاتی رو رفتید؟
هویزیه
تو هویزه چی دیدید؟ چه درسی گرفتید؟
هم موقع من میخوام بیام اینجا یه خودم یه نیتی دارم، یه خواستایی از شهیده دارم، اون موقعی من خودم احساس میکنم دیگه حرکت من به سرعت نیست، استاپ میکردم، دیگه احساس میکنم خب من از این شهیده کمک بگیرم، الان دیگه اولین بار یعنی امروز اومدیم زور اومدیم، انشالله کمک میگیرم و این سرعت ما به یه خود پیشتر بشه، ما دیگه ما میدونیم وظیفه ما الان تو این زمان چیه.
شما امروز رفتید هویزه مزار شهدا رو دیدید درسته؟ الان اومدید معراج شهدا، اینجا چه حس و حالی پیدا میکنید؟ اینجا چی فکر میکنید؟ من نمیدونم،
من اسم میکنم این وظیفه خودشون انجام دادن، ولی اون موقع دیگه یه مداری مشخص بود، ولی الان به اینا گفتم برای ما اینقدر مشخص نیست، ما باید چی کار کنیم؟ کمک کنید به ما، فقط وظیفه ما اینجا بشینیم اش بریزیم، فقط اینه، یا یه ما یه بیانی باید برای عالم داشته باشیم، خیلی انشالله کمک میگن.
میخوام با زبان آلمانی یه پیام بدید به اونهایی که صدای شما رو میشنوند از کنار شهدا.
Was man hier erlebt, kann man nicht in Worte fassen. چیزی اینجا میبینی نمیتونه به کلمات گفت.
خیلی سپاسگزارم.
به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
شنوندگان همراه رادیو تهران، باز هم سال نو رو خدمت شما دوستای عزیز تبریک عرض می‌کنیم و برنامه‌ای که شنیدید حاصل تلاش همکاران ما در سال‌های گذشته و قبل از همه‌گیری ویروس کرونا بود که در این ساعت بازپخش شد.
باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل.
سالکان را کیمیا،
سخن اهل حکمت
گزاری باید در بوستان معرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم و سلام. سلام به همه شما دلدادگان معرفت که در سایه‌سار کلام معصوم علیهم السلام دوستدار راهی روشنید. در این فرصت با شما همراهیم با برنامه بوستان معرفت تا مطالبی را بشنویم از حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی.
السلام علی الدعاة الاله. سلام بر شما اهل بیت که مردم رو به خدا دعوت میکنید. دعاة الاله. السلام علی الادلاء علی مرضات الله. سلام بر شما که میخواید مردم رو به رضایت خدا بکشید. المستقرین فی ذات الله. شما همه چیزتون درباره خداست، اخلاص دارید در توحید الهی و در واقع شما کسانی هستید که اومدید توحید رو جا بندازید، آمدید خداشناسی رو جا بندازید، آمدید مردم رو دعوت به ذات اقدس الهی کنید. این از چیزاییست که تو زیارت جامعه کبیره چند جا مورد تأکید واقع شده. الالله تدعون، بهی تؤمنون، لهو تسلمون. شما مردم رو به خدا دعوت میکنید، تسلیم خدا هستید، ایمان کامل به خدا دارید. و عزیزان، این درسی که به ما میده این است که بالاترین ارزش تو زندگی انسان خداشناسی است، توحید است. اینی که انسان مسبب الاسباب و عامل همه چیز رو در هستی خدا بداند. ما در توحید ذات کمتر مشکل داریم، یعنی که خدا یکیست قبول داریم هممون، اما تو توحید افعالی که حالا روایش رو خدمتتون میخوانم، خیلی همون تو توحید افعالی مشکل داریم. توحید افعالی یعنی این که انسان مالکیت رو از خدا بدونه، خالقیت رو از خدا بدونه، رازقیت رو از خدا بدونه، همه چیز رو، همه مسببات رو کنار بزنه و مسبب الاسباب رو خدا بداند. این معنای توحید افعالی است. لا حول ولا قوه الا بالله. بگه هیچ قدرتی، هیچ نیروی در عالم هستی نیست مگر قوت و حول و نیروی الهی پشتش باشه. این معنای توحید افعالی است.
تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
تمام من به تماشای تو پرواز می کنم،
به تماشای تو پرواز می کنم.
یک پنجره تا خواندن، یک پنجره تا دیدن تو. پنجره پنجره برای تماشا. اول الهی ای کریم و منعم و آمرزگار، نامت نوید بخشش و امید بخشایش، با توکل به نام کریمت سلام. تماشا یادمان روزهای خدایی رو از یاد نخواهیم برد. وطن همیشه آوازی است در امتداد یادهای جاودان.
وطن تا همیشه تو را می سرایم.
از یاد نخواهد رفت شرح 8 فصل عاشقی به روایت روزهای رسم و شهادت.
روزه بود، وضعیت طوری نبود که بشود روزه گرفت. هوای سوزان و داغ، روزهای طولانی، ولی سید روزه می گرفت. این کار را با عشق انجام می داد. دم غروبی آمد و نشست پهلوی من. از شهدایی که می شناخت تعریف می کرد. چنان حسرت می خورد که توی دلم یک چیزی گلوله می شد. چشم هامان را دوخته بودیم به خورشیدی که کم کمک ناپدید می شد. سید حرف می زد و من گوش می کردم. از یک جایی به بعد دیگر حواسش به این نبود که با کی حرف می زند. حرفش را می زد. من هم نشسته بودم و گوش می کردم. صدای قرآن بلند شد. گفت
باشم. پاشم اذانه، برم نماز.
روزه بود. همینطور نگاهش کردم. رفت از منبع آب وضو گرفت و یک پتو انداخت بغل خاک ریز و ایستاد که قامت ببندد. هنوز نگاهش می کردم. یک خمپاره 60 درست خورد به سینه‌اش. جلوی چشم من دویدم طرفش، اما هیچ چیز از او نمانده بود. هیچ چیز. چند برگ از قرآنی که در جیب داشت در هوا پراکنده شد. دست برداشتم، یک برگ را خواندم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک.
دور نیست، دور نیست زندگی اگه باهاش غریبه نباشی. پا به پای همین لحظه ها میتونی از آدما بشنوی و از حال و حکایتشون تا یه تجربه نصیبت بشه به روایت خانم نیک نهاد.
اون روز ظهر خونه یکی از دوستانم برای نهار دعوت داشتم. بعد از انجام دادن کارام آماده شدم تا به موقع به خونش برسم. توی راه چند تا شاخه گل خریدم و تمام راه از دیدن گلها لذت بردم و آرامش پیدا کردم. بالاخره به در خونه دوستم رسیدم. وقتی در رو برون باز کرد و گلها رو دید، از خوشحالی فریاد کوچیکی کشید و منو در آغوش گرفت و تشکر کرد. با تعارفش وارد شدم. اون همه کاراشو انجام داده بود و غذاش حاضر بود و میز ناهارم چیده بود و منتظر من بود تا بیام و با هم غذا رو بکشیم. بعد از خوردن یه فنجون چای دست به کار شدیم و با کمک هم چیدن میز ناهار رو تکمیل کردیم و غذاها رو کشیدیم. دوستم خیلی زحمت کشیده بود و غذاهای خوشمزه‌ای پخته بود. گلای منم تو گلدون گذاشت و روی میز قرار داد و گفت: خب، بفرمایید میل کنید. هر دو پشت میز قرار گرفتیم و تلویزیون رو روشن کردیم تا موقع خوردن ناهار اخبار گوش کنیم. گوینده خبر اعلام کرد که تو چند کشور آفریقایی از جمله سومالی قحطی و خشکسالی اومده و مردم در مضیقن. بعدش هم تصاویری از مردم و بچه‌های گرسنه نشون داد که دل هر کسی رو به درد می‌آورد. دوستم بلافاصله تلویزیون رو خاموش کرد و گفت: ای بابا، سر ناهار حالمون گرفته شد. بهتره نگاه نکنیم و با خیال راحت ناهارمون رو بخوریم. من که دلخوش شده بودم، آروم از پایه میز گرفتم و اونو کمی تکون دادم. تمام میز و ظرفا تکون خورد و چند تا لیوان و نمکدون واژگون شد. دوستم ترسید و گفت: وای خدایا، زلزله است؟ و من گفتم: نه. اما اگه زلزله یا قحطی و خشکسالی و سیل و هر بلای آسمانی و زمینی دیگه‌ای باشه، چه حالی بهمون دست میده؟ فکرشو که بکنیم، حال آدمایی رو که دچار مصیبتن بهتر میفهمیم. میدونی دوست عزیز، آدم تا گرفتار بلا نشه از حال بلا دیده ها خبر نداره. دوستم خجالت کشید و قسم خورد که هر کاری از دستش برمیاد برای قحطی زده ها انجام.
پنجره‌ای برای تماشا.
بگو اگر دریاها برای نوشتن کلمات پروردگارم مرکب شود، دریاها پایان می‌گیرد پیش از آن که کلمات پروردگارم پایان یابد.
بسم الله
گاهی چه آسون جای آدم ها با هم عوض میشه. قصه قصه من و توه، قصه آشنای همین آدم های دور و نزدیک.
پدر روزنامه میخواند اما